بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله که جلسه قبلی مطرح کردیم این بود که اگر شرکت برشکسته قبل از برشکستگی یک معامله رو انجام داده و توی اون معامله خیار فسخ داره و در زمان خیار فسخ مفلس شد، برشکست شد، آیا اون خیار باقی است یا خیر؟ بر فرض که باقی است، خیار برای شرکت یا خیار برای هیئت تصفیه است؟ و اگرم خیار برای خود شرکت است، آیا اعمال خیار منوط و مشروط به رعایت مصلحت طلبکار هاست، یا اینکه مشروط است به عدم مفسده بر طلبکار ها، یا اصلا مشروط به چیزی نیست؟ این سه تو احتمال. عرض کردم که این بحث در غیر شرکت هم پیش میاد، اگر یه شخصی هم مفلس شد دقیقا همین بحثه. شخصی که مفلس شده اگر قبل از افلاس معامله کرده، خیار داشته، در زمان خیار مفلس شد، آیا بعد از مفلس شدن خیار باقی است یا نه؟ اینکه خیار باقی هست یا نه، اینه که گفتیم باقیه. این چرا؟ دلیلش استصحابه. این شرکت یا این شخص قبلن خیار فسخ داشته، الان که مفلس شد و مهجور شد، شک میکنیم خیارش ساقط شده یا نه؟ اصل عدمشه دیگه، استصحاب بقای خیار. این که خوب روشنه، یعنی دلیل شد استصحاب. نه نه، اصل این مسائل روایت نداره، تجربه چیزش نه هیچ. خب بله، روایت خیلی هست در باب خیار، اما این که تو این جور چیزی ها که کسی مفلس بشه دو خیار باقی، نه چیز نداره. پس خیار باقی است، این اولا. مطلب دوم که حالا خیار که باقیه، خیار برای کی؟ برای مفلس یا برای شرکت برشکست شده یا برای هیئت تصفیه؟ یعنی ذوالخیار کیه؟ این رو هم عرض کردیم که اصل هجر خلاف قاعده است. قاعده اولیه الناس مسلطون علی اموالهم خلاف قاعده الناس مسلطون، میگوییم مفلس مهجور. قدر متیقن از مهجور بودن اینه که تصرفاتی که مالی است و تصرف ابتدایی باشه، اینجور تصرفی رو نمیتونه انجام بده. ولی خیار تصرف ابتدایی نیست، مربوط به معامله قبل. بنابراین خیار باقیست و به دست کیه؟ به دست خود همون کسی که معامله کرده، نه هیئت تصفیه. دلیل دیگرش هم استصحابه. تا قبل از این که ورشکست بشود خیار مال کی بود؟ مال خود این آقای معامله کننده، همین متعاقدین. الانم بعد از افلاس خیار مال هموناست. این دو تا مطلب که تا اینجا اینه که روشنه. مفلس شد ایشون. فهم کسی یه معامله کرد، توی این معامله شرط کرد که طرف مقابل 10 روز بعد چیزی به من بفروشه، و توی این 10 روزم این مفلس شد و مهجور شد. این جوابش اینه که باید فرق بگذارید بین شرط فعل و شرط نتیجه. اگر که شرط نتیجه باشه، اون بعد از 10 روزم اون معامله انجام می شود، صحیح هم هست، ربطی هم به هجر ندارد. اما اگر که شرط فعل باشه، نه، اصل تصرف متوقف بر رضایت طلبکار هست. یه وقت میگه که اینو به شما میفروشم به شرط اینکه 10 روز دیگر خونه شما مال من باشد. این شرط نتیجه است. هجر شامل این نمیشه. اما اگه چی گفت اینو میفروشم به شما به شرط اینکه 10 روز دیگه به من بفروشید، این چرا؟ بله این درسته که حالا للعجله قسطون من السمن، ولی حالا بحث ما درباره اینه که این فاصله بین عقد و زمان خیار فاصله کم باشه، و معمولا هم توی این فاصله کم معمولا عجل قسط من السمن نداره. اون مثالی که مثلا جلسه قبلی حاج آقا نکته فرمود، از کردم 2 نفر تو زندان تو سلول باشن و یک معامله انجام بدن، این خیار مجلسشون الالعبده تو زندان ها، ولی یه فرض خیلی نادریه. معمولا اونی که ما داریم بحث میکنیم اینه که زمان عقد و زمان خیار اینقدر زیاد نیست که بخوایم بگوییم للعجل قسطون من السمن، بعد حالا یه روز درست باشه. آره بله اشکال اول ایشون اینه که راجع به الناس مسلطون الان بالیم. الناس مسلطون من الان هم امروز همون جلسه قبلی هم که گفتم تو ذهنم بود، فراموش نکردم. ما الناس مسلطون رو قبلا گفته بودم که این مشرع نیست، یعنی اصلا یک شرعیه دلیلی یا حتی یه حدیث هم نیست، نمیتوندم چیزی رو تشریع بکنه دا. مثلا اگر که یک نوع تسلطی را شک داشتید کسی بر مال خودش داره یا نه، نمیتونید به الناس مسلطون تمسک بکنید. الناس مسلطون اینقدر ارزه نداره برای این چیزا. ولی این که من هم جلسه قبلی هم امروز از میکنم، از باب این که الناس مسلطون نه خودشا، الناس مسلطون حکایت از یک قاعده میکنه که اون قاعده قاعده تسلط مردم بر مال خود، یا مثلا هر کسی اختیار مال خودشو داره. این عبارت اصلا شما فرض کنید من در آوردی حدیث جعلی، ولی مطلب درسته که از یه چیزی حکایت میکنه. و اما اشکال دوم حاج آقام اینه راجع به شرط نتیجه. بین شرط نتیجه رو قبلا اشکالی که من عرض کرده بودم این بود، گفتم شرط نتیجه در اون معاملاتی که صیغه خاص داره شرط نتیجه باطله. در معاملاتی که صیغه خاص نداره شرط نتیجه صحیحه. اگر یک کسی بگه این کتابو به شما فروختم به شرط این که زوجه شما مطلقه باشد، این باطله، به خاطر اینکه طلاق لفظ خاص میخواد. اما اگر بگه که این کتابو شما فروختم به شرط این که اون کیف شما مال من باشد، کیف شما مال من باشد صیغه خاص نمیخواد، به تو و ملک تو و اینا نمیخواد. این جاهایی که صیغه خاص نمیخواد شرط نتیجه صحیحه، مثل بی یا مثل وکالت یا مثل اجاره. اون جاهایی که صیغه خاص میخواهد مثل نکاح یا مثل طلاق، این جاها شرط نتیجه باطله. نکته بعدی اینه که حالا تا اینجا گفتیم که خیار مال خود شخص مفلس یا خیار مال اون شرکته، نه مال هیئت تصفیه. خب حالا اگر این شرکت یا این شخصی که حالا ذوالخیاره افتاد رو دنده لجبازی، گفت من خیار دارم ولی یک کاری میکنم که ضرر بزنم به طلبکارا، یعنی چیزی که خلاف مصلحت طلبکار هاست یا نه تنها خلاف مصلحت بلکه ضرر برای طلبکار هم هست، آیا جایزه یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اعمال خیار مشروط است به رعایت مصلحت طلبکار یا مشروط است به عدم مفسده بر طلبکار یا مشروط به هیچی نیست؟ اینو میدونیم که توی خیارات با قطع نظر از این بحث افلاس و هجر، جاهای دیگه هم مکاسب، اونجا که وقتی خیار رو میگن اعمال خیار مشروط به رعایت مصلحت که نیست، مشروط به عدم مفسدم نیست، هر کسی خیار داره هر جور دلش خواست میتونه عمل کنه مطابق با مصلحت یا خلاف مصلحت، این که طوری نیست. بله بله، فقط اون چه گفتم که توی بحث مریض مرض وفات یه نکته اون چه عرض کردم. اما اون جایی که حالا طلبکاری وجود داره، آیا اینجا رعایت خیار منوط به مصلحت یا نه؟ ابتداعا که میشه اینجوری آدم بگه، ابتداعا بگیم که قبلن یعنی قبل از هجر، اون موقعی که خیار بود و این آقا مهجور نبود، قبل الهجر اعمال خیار مشروط به رعایت مصلحت یا عدم مفسده که نبود. حالا که آقا ورشکست شده شک میکنیم، آیا اعمال خیارش مشروط به چیزی هست یا نه؟ استصحاب عدم میکنیم، یعنی میگیم رعایت مصلحت لازم نیست. میتونه این مفلس به طلبکارها ضرر بزند، ابتدا که این به ذهن میاد، مگر اینکه کسی بگه فرق بگذاریم بین خیار غبن و عیب، این دوتا یه طرف و سایر خیارات. در خیار غبن و عیب باید رعایت مصلحت طلبکار بشود، در سایر خیارات رعایت مصلحت لازم نیست. چرا این فرق رو بگذاریم؟ علت این فرق بگیم اینه ها، که خیار غبن و خیار عیب با اصل عقد درست نشده، برخلاف خیار مجلس یا عیب یا حیوان یا شرط یا اشتراط یا تأخیر، اینجور خیارات اینا با عقد ثابت شده. خیاری که با عقد ثابت میشه میگیم البیانه بالخیار، اینجور خیاری رعایت مصلحت توش لازم نیست چون مال عقده. اما اگر یه خیاری مربوطه به عین ماله و حین العقدم نبوده، گفتیم ظهور غبن یا ظهور عیب شرط خیاره، یعنی کسی که مغبون بوده و خبر نداشته خیاری نداره، کسی که معیوب خریده و نمیدونسته خیاری نداره. پس این دوتا خیار از حین عقد نبوده و بعدن ایجاد شده، اگرم که بعدن ایجاد شد زمانیه که حق طلبکارها تعلق به مال گرفته باید رعایت اونا رو بکنه. بن آره نمیتونم بزنم بن یا الله لازرار حال میرسم، هنوز هیچ اسمی تالا از لازرار نیاوردم. اگر یادتون باشه بله پیش نیم بله بله و اینم من نخیر قبل عرض کردم که خیار حق مالی نیست، لازمه اش مالیه، خودش مال نیست، این نکاح و طلاق است خودش مالی نیست اما لازمه اش مالیه. لا ضرر رو هم قبلا این جمله رو گفته بودم، ما که بعضی آقایونم همین رفته بودن سر امتحانات و حوزه همین جمله رو گفته بودن، اونم مسخره کرده بودن که این چه حرفیه. چندین بار عرض کردم لا ضرر به تنهایی دلیل نیست، شرط لا ضرر اینه که یک کسی از علمای قدیم تو خصوص اون مسئله به لا ضرر تمسک کرده باشه. اگر یه مسئله جدیدی بود توی اون مسئله بلا ضرر نمیشه تمسک کرد، و بحث ما هم نه اینکه یه مسئله جدیده نمیشه بلا ضرر تمسک بکنی. اونا گفته بودن این چه حرفی است و مسخره کرده بودن. خب جوابش اینه که رسائل بخونه، تو رسائل که هست، تو رسائل همین هست، تو مکاسب هم هست، توی نمیدونم حاشیه مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه هست، مدرک خیلی داره این حرف. خب نه خیر اونم لازم نیست، یعنی حتی میتونه دستن ضرر بزند به طلبکار، میگه به خاطر که ضرر بزنم این کارو میکنم، میشه. خب حالا اول عبارتی رو بخونم از مرحوم محقق کرکی، یا این کتاب جامع المقاصد جلد 5 صفحه 239. ایشون می‌فرماید که خب جامع المقاصد شرح کتاب قواعد علامه است دیگه، علامه حلی فرموده که وله خرد و بالعیب معلقه به تت لا بدونه ها، مفلس وقتی خیار عیب داره میتونه فسخ کنه ولی معلقه به ته، یعنی با رعایت مصلحت بکند. تو خیار عیب باید رعایت مصلحت بکنه، اما وله الفسخ بالخیار والامضاء من غیر تقیید به شرط الغبطه، اما در غیر خیار عیب میتونه فسخ کنه یا امضا کنه رعایت مصلحت هم لازم نیست. بلهو الفسخ بالخیار والامضاء من غیر تقیید به شرط الغبطته. این کلام علامه حلی. محقق کرکی میفرماید که قد عرفت فیما مضا ان المفلس انما یمنع من التصرف المبتدع فما ثبت قبل الحجر لا یدفعه الحجر از لیس به مبتدع. این که میگن یک کسی مهجوره، یعنی از الان به بعد دیگه نمیتونه تصرف مالی کنه، اما تصرفاتی که مربوط به قبل بوده و ادامه داره اونها که حجر شاملش نمیشه. حجر میگه مبتدع ها را دیگه حق نداره و خیار یک تصرف غیر مبتدعه چون مربوط به قبل دیگه. فلوکان قدش ترا شیئن ثم ظهر کونه معیبن. یه چیز رو خرید بعد فهمید که معیوبه. اوکان قدش ترا به خیاره، یا اینکه نه حال غیر خیاره، یه چیزی خرید شرط خیار کرده بود. فله الفسخ فی الموضعین والامضاء. این فی الموضعین یعنی هم در خیار عیب هم در غیر خیار عیب، یعنی خیار عیب و غیر عیب و میگه دو چیز، کل خیارات یه طرف، عیب هم یه طرف، این دو موضع میتواند فسخ کنه، میتوندم امضا کنه. لکن یقید الاولو به وجود القبطت فی الفسخ. اما اولی یعنی خیار عیب، خیار عیب مقید است به این که رعایت مصلحت بکند. فلو کان المعیبو یساوی از ید من السمن ولا ضرر فی بقایه منع من الفسخ، به خلاف الخیار. بعضی وقتا آدم یه چیزی رو میخره اما این معیوبه و این معیوب قیمتش از سالم بیشتره، یه چیزی معیوبه اما در این حال که معیوبه قیمتش از سالم بیشتر است. حالا قدیم اگه بود مثال اینجوری میزدن، میگفتن که مثلا کسی یه عبدی رو خرید، خب باید سالم باشه، بعد دید خسیه و خسی قیمتش از سالم بیشتره دیگه. امروز مثل این، حالا امروز این چیز لازم نیست، امروز اینطوری میگه کسی رفت یه کامپیوتر خرید، بعد مثلا فهمید که این دستکاری شده، باز شده از تو کارتون، از تو جعبه در اومده اینا، یعنی خب این دیگه شد دست دوم، آها پلمپش به هم خورده. ولیکن این که به هم خورده، این که اومدن یه چند تا نرم افزار روش ریختند که اونا تازه قیمتشو برده بالاتر. از این مثال لوکان المعیب، اگه این که معیوبه یساوی از ید من السمن، یعنی پولش از پول معاملم تازه بیشتره، با این که معیوبه ولی از قیمتی که خریده بیشتره. ولا ضرر فی بقایه، این عیبم باشه هیچ طوری نیست. اینجا منع من الفسخ، اینجا میگوییم که ذل خیار حق فسخ ندارد. چرا حق فسخ نداره؟ به خاطر اینکه این الان ضرر مالی به طلبکاراست، اگر پس بده قیمت کم میشه دیگه، چون فرض اینه که معیوبش از سالم قیمتش بیشتره. اما بخلاف الخیار یعنی سایر خیارات، این خیار یعنی غیر خیار عیب. البته من گفتم قبنم مثل عیب دیگه، قبن و عیب و دوتاشو من گفتم، ایشو حالا عیب و یه طرف، بقیه خیارات یه طرف، باید بگوید که قبن و عیب این دوتا یه طرف، بقیه یه طرف. در خیار عیب رعایت مصلحت لازمه، اما در سایر خیارات رعایت مصلحت لازم نیست. فإن له الفسخ مطلقا، میتونه فسخ بکنه چه مطابق با مصلحت باشه یا نباشه. بگید چه فرقی هست که تو عیب باید رعایت مصلحت بشه، تو مجلس لازم نیست، تو حیوان لازم نیست؟ فرقش اینه که خیار غبن و عیب مال عقد نیست، مجلس و حیوان و فلان مال عقد هست. والفرق ان الخیاره، خیار یعنی سایر خیارات، ان الخیاره ثبت به اصل العقد، با خود عقد خیار مجلس میاد یا حیوان یا شرط، با خود عقد. ان الخیاره ثبت به اصل العقد لا على طریق المصلحت، یعنی اینکه شارع اومده فرموده البیان بالخیار، خیار مجلس رو گذاشته، این یعنی میخواسته رعایت مصلحت بکنه یا کار به مصلحت نداره؟ کار نداره به مصلحت دیگه. فلا یتقید بها، پس اینا مقید به مصلحت نیست. اما به خلاف رد بالعیب، وقتی شارع میگه خیار عیب، یعنی میخواسته رعایت مصلحت مردم بکنه. فانه ثبت علی طریق المصلحه، خیار عیب از باب مصلحت اثبات شده. فیقید بها، پس خیار عیب مقید به رعایت مصلحته. بله، عکسش هم تازه داری. خود شردی وقتی شارع میگه که روز شنبه ماهی حرام بگیرید، این مطابقه با مصلحته یا خلاف مصلحته؟ خب بله، ما قائلیم احکام تابع مصالح و مفاسد، اما کی گفته که باید مصلحت و مفسده تو متعلق باشه؟ شاید تو خود امر باشه، تو خود امر که میشه دیگه. شارع حالا فعلا حرف ایشون دارم میخونم، حالا خودشم الان برمیگرده از حرف برمیگرده دارم. به هر دزدی میخو دزدی حرامه، این به نفع دزده که بگی دزده حرامه یا به مصلحتشه؟ مصلحت دزد تو اینه که دزدی حلال باشه، با اینکه نفع دزد تو اینه که دزدی حلال باشه، خدا گفته حرامه. خیلی خوب. آره، باشه، ولی لازم نیست که مصلحت رو تو متعلق بگیم. گاهی مصلحت خود همی گفتن ها، این گفتن مصلحت داره نه اون کار. خب اینو تو اینجا گفتیم، حالا میگه کذا قیله، اینطوری گفتن بعضی. این کلام یعنی محقق کرکی که تا اینجا فرق گذاشت بین خیار عیب و سایر خیارات، میگه این حرف دیگران بود. بله، ببینید حالا الان خود محقق کرکی هم میگه تمام خیارات مربوط به عقده، هیچ فرقی نمیکنه بین یه خیار و خیار دیگر. حتی اگر یک خیاری خیار شرط بود و غیر متصل به زمان عقد، مثلا یه معامله من و شما انجام دادیم، بعد شرط کردیم که از یه هفته دیگه تا دو روز خیار داشته باشیم، از یه هفته دیگه ها نه الان، این خیار با این که فاصله دارد از خود عقد، ولی خیار از خود عقد ناشی شده. ببینید محقق کرکی میفرماید که وفیه نظرون، لأن کلن من خیار العیب و شرط ثابتون به اصل العقد، هم خیار عیب هم سایر خیارات اینا با خود عقده، یعنی همش با عقد، این فرق فارغ نبود. قایت و مافل باب ان احدهما ثبت بالاشتراط بل آخرو به مقتضى شرط، نهایت چیزی که هست اینه که بعضی خیارات با اشتراط، بعضی خیارات به مقتضای عقده. حالا محقق کرکی خیلی آدم بزرگیه، سا محقق کرکی کسیه که شاید دیگه شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب از همه بیشتر به کلام ایشون توجه داره دا. از همه بیشتر ها. ولی با این حال با اینکه یه جا گفته حتی سنی به المحقق، یعنی محقق کس، محقق کرکی کسی که محقق با او شد دوتا، یه محقق هلی بود اینم شد نفر دومش، ولی اینجا اشتباه کرده ها. بینی خیار شرط و اشتراط و قاطی کرده. خیار شرط اینه که یه چیزی بفروشن و شرط کنن که خیار داشته باشید، اینو میگن خیار شرط. خیار اشتراط اینه، خیار تخلف شرط. خیار اشتراط یعنی اینا این کتاب میفروشن به شرط اینکه چاپ بیروت باشه، بعد معلوم شد چاپ ایرانه، شما خیار دارید. این خیار، خیار چیه؟ اشتراط. اینم یه خیار تخلف شرط. و اینکه بعضیا گفتن توی مکاسب اصلا خیار اشتراط نداریم، اینم باز اشتباست. مکاسب بیشترین بحثش بحث خیار اشتراطه، ولی اسمش نیست، اسمشو نگفته، ولی بیشترین بحثو کرده مکاسب. از اونجایی که میگه القول و فشروط تا آخر، این همو بحث خیار اشتراطه. القول و فشروط ها یعنی میگه اگر یه شرطی تو معامله کردید بعد این شرط تخلف شد، خیار تخلف شرط دید. اونجایی که گفته خیار شرطو گفته، اینجا خیار اشتراط. اینجا الان محقق کرکی میگه که کلن من خیار عیب و شرط، خیار شرط که گفتم خیار شرط اینه که شرط خیار بکنه. بعد میگه قایت و مافل باب ان اهده و ما ثبت بالاشتراط و بالاخر به مختزلم. اشتراط مال خیار اشتراطه، خیار تخلف شرطه، نه اون خیار شرطه متعارف. بله، ولی گفتم اشتراط مال اشتراط وصفه، شرط وصف نه شرط خیار. بله، خاطر میگم اصلا این اصطلاح فقهیه که اشتراط یعنی شرط وصف، شرط کمال. چرا دیگه؟ خیلی اصطلاح، یعنی از یه اصطلاح دیگری. خیلی خب، پس ما طبق این اصطلاحی که ما خوندیم و این کتاب های فقهی، اشتراط این نیست. خیلی خیلی منظورش پس یه چیزیه، بلی عبارت همین اشکال داره. پس ببینید میفرماید که فرق بین خیار عیب و سایر خیارات این است که ان احدهما ثبت بالاشتراط والآخر بمختزل عقد. یعنی وقت این احدهما ثبت بالاشتراط هم یعنی خیار عیب، خیار عیب با اشتراط ثابت شده. یعنی چی؟ قبلا ما گفتیم خیار عیب برگشت میکند به تخلف شرط ارتکازی، این معنای خیار عیب ها. من این کتابو که میفروشم به شما با زبان بی زبانی، شما دارید میفرمایید که به شرطی بخرم که سالم باشه. پس خیار عیب برمیگردد به تخلف شرط، ولی آخر رو به مختزل عقد. ولی خیار مجلس، خیار عیب، اینا مجلس یا حیوان یا شرط یا مثلا فرسون خیار تأخیر، اینا به مقتضای عقده. ولم یکون ثبوت و احده ما مقیدن به غبطتن ولا به عدمه ها، نه خیار عیب و نه سایر خیارات، هیچ خیاری مقید به رعایت مصلحت نیست. یعنی شما تو خیار عیب میتونید رعایت مصلحت نکنید. اونجایی که میدونی اگر فسخ کنید به ضرر طلبکار میشه، فسخ بکنید که به ضرر اونا بشود. ولم یکون ثبوت و احده ما مقیدن به غبطتن ولا به عدمه ها، فوجب ان لا یقید جواز الفسخ به واحد منهما به وجود الغبطه. فوجب ان لا یقید جواز الفسخ به واحد منهما به وجوده. به واحد منهما به وجوده، فسخ به سبب خیار عیب یا به سبب خیارات دیگر به وجود و عدم وجود. فسخ مقید نیست. اینم یکی از اون موارد یکی از موارد اینه که تو ادبیات یه بحثی بود که باب تنازع این بود که دوتا عامل و یه معمول، ولی یه باب تنازع دیگه هم هست برعکسش، اگر که دوتا معمول باشه دو یه عامل، دوتا معمول داریم یه عامل، این باب تنازع دیگه. و مثال دو معمول و یه عامل که باب تنازع اینها، که اگر که یه متعلق داریم و دوتا جار و مجرور و جار و مجرورش هم من جنسن واحدن باشه دا، مثلا دو تا با حرف جره یا دو تا فی حرف جره، این باب تنازع. اما یه دونه با یه دونه لام حرف جر هر دو هم متعلق به یه چیز، اینطوری نیستا. ایشون محقق کرده که با اینکه عربه، لبنانیه دیگه، با اینکه عربه هم اشتباه کرده سام. ببینید، لا یقید جواز الفسخ به واحد منهما به وجود القبطه، دو تا حرف جر ب متعلق به یه متعلق باب تنازع. و هو الاصح، اصح هم اینه که بین خیارات فرقی نیست، چه خیار عیب باشه چه غیر عیب، هیچ کدامشون منوط به رعایت مصلحت نیست. این تا اینجا فرمایش محقق کرک. نتیجه این شد که خود اون شرکت خیار دارد، فرقی هم بین خیارات نیست، رعایت مصلحت یا عدم مفسده هم شرط نیست، میتونه رو لجبازی بیفته بگه فسخ میکنم که به اینا ضرر بزنم. این تا اینجا، ولی حالا یه انقلتی جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و علیه.